كما أثنيت على نفسك أنصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن حبيبك يا حبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في الأرضين مهدي أرض الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الدورية ما الدورية ما كرم شد با هجر رخ زیبایت تیریست مرا در دل هجر رخ زی باید تیریز مران در دل تا کی به زمان ناید از دیده ببارم خون تا چایم به درگاهت زاری کندیم سائل تا چایند به درگاهند زاری کندیم یا صاحب الزمان این جسم این جسم چه کار آید اون دم که نباشد جون اون دم که نباشد جون بیش امید آخر کوشش چه دهد حاصل این همه زبه جمعه ها هوای سرد و گرم راه دور و نزدیک این همه زحمت و این همه تعب و این همه رنج اگه امید به لطف تو نباشه این همه زحمت برو چی آقایم بیچ امید آخر کوشش چه دهد حاصل کوشش چه دهد حاصل در یوزگیه بهتر ز شهنشاهی نگن ناامید بشی به خدا گدایی در خانه او دولت ابد داره
چرا؟
چون هر صاحب دولتی دولتش در معرض زوال و امرو به دستش رسیده فردا ممکنه به دست دیگری بیفته تا آخر عمرشم که براش بمونه وقتی تو خونه قبر گذاشتنش دیگه دولت بی دولت اما دوست و دیوانه او در دو دنیا از یار جدا نمیشه کسی که با او محجورش کنن چی کم داره در یوزگی کویش به درد شهنشاهی دیوانه عشق او هوشیار تر از عاقل کاشون به سفر رفته کاشون به سفر رفته باز آید و آراید ویرانه مظلومون شانه هر سائل. یبن الهزن يا ابن الأحزان يا ابن الأحزان يا ابن الأحزان. بعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يا
خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غزا و به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از کسانی که در روایات مشمول شفاعت پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما و آله ما معرفی شده، کسی است که گرفتاری دوستان امیرالمؤمنین رو برطرف کرد. چون بحث ما درباره کسانی بود که مشمول شفاعت قرار می گیرند، شرط اولی بود که دین اونها مرضی رضای خدا باشه. اگر کسی خدای متعال از دینش راضی نبود، شفاعت در باری او اثر نداره. حالا از دین آدم که خدا راضی شد، مونده مسئله اعمال، مونده مسئله گناه ها، مونده مسئله نارسایی ها در عبادات. اونها قابل جبران هست، بله. برای کی؟ بعد از اینکه دین انسان مورد رضای خدا بود، یه از این نقطه های مثبت هر کدوم درش باشه بیشتر مورد عنایت قرار میگیره. یکیش اینه، پیغمبر خدا فرمود که اهمیت بدهید به دوستی با دوستان من و علی امیرالمؤمنین. به خدا قسم که این دوستی برای شما منفعت داره. بعد دو تا نمونه ذکر کردن، فرمودن که زید ابن حارثه و اسامه ابن زید، یعنی پسر زید، اسامه پسر زید، زید هم پسر حارثه، زید ابن حارثه و پسرش اسامه ابن زید دو نفر از دوستان ما هستند، اینها رو دوست بدارید. همین دو نفر اونقدر شفاعت میکنن فردای قیامت به اندازه قبیله ربیعه و مضر، دو قبیله بزرگ در عرب، بلکه بیشتر. فرمودن دوست ما هستند. وقت اینا شفاعت میکنن، بعد بابود اینا میان یه عده ای را که با اینها دوستی کردن به خاطر من و امیرالمؤمنین، دستشون رو میگیرن، این دو نفر جلو میفتن، بقیه هم پشت سر این دو نفر میان محضر مقدس امیرالمؤمنین. تمام الله چرا پیش پیغمبر نمیان؟ چون قسیم النار والجنه علی امیرالمؤمنین. اگر کفر است اگر ایمان، بگو فاش که در روز قیامت جز علی نیست. نه آقای میرزا حبیب ندر، بگو نه کفر است این که ایمان است، بگو فاش که در روز قیامت جز علی نیست. اگر کفر است اگر ایمان چه میگی؟ بگو نه کفر است این که ایمان است، بگو فاش که در روز قیامت جز علی نیست. جز الان نیست یعنی چه؟ یعنی همه کارهای قیامت رو خدا به پیغمبر واگذار میکنه، حساب رسی که خلاقه رو پیغمبر هم راست واگذار میکنه به امیر المؤمنین سلام الله علیه. میاد محضر مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض میکنن که یا امیر المؤمنین چی؟ زید بن حارثه و پسرش اسامه میخوان شفاعت کنن. میگن یا امیر المؤمنین اینایی که پشتر ما هستن به ما محبت کردن، با ما دوستی کردن به احترام شما و پسر عمت پیغمبر، و امروز آمدین در خانه شما. اینا شفیع میشن برای مؤمنین، شفاعت میکنن مؤمنین را پیش کی؟ پیش امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین شفیع اونها میشود پیش خدا. و حضرت فرمود که میدونید چرا باید بیان پیش علی؟ خود پیغمبر اکرم در تو همین روایت علت رو بیان کرد. میدونید چرا باید بیان پیش علی امیرالمؤمنین؟ چون هیچ کس نمیتونه از صراط بگذره مگر این که امضا علی امیرالمؤمنین پای پرونده اش باشه. هر کس بخواد از صراط بگذره باید علی امیرالمؤمنین پای پرونده او رو امضا بکنه. پس نکفر است این که ایمان است، رو فاش که در روز قیامت روز علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین حال شفاعت میکنند و میرن بهش. حالا امده وقتی آمدن بهش خطاب میرسه که شما مؤمنین و شما دوستان امیرالمؤمنین علی و پیغمبر خدا به شفاعت اون دو بزرگوار وارد بهش شدید. همه تون وادون بهش، اما همه تون در یک مقام قرار دارید؟ نه، خودتون بهش را بین خودتون تقسیم کنید. خب هر کی میخواد به جای بالا را انتخاب کنه، هر کی میخواد برن بهترین جا را انتخاب کنن، خصوصا که در دنیا هم به لوژنشینی عادت کرده باشید. بله؟ میخوام برم بهترین جا دیگه؟ نه آقا، اینجورا نیست. میزان تعیین میکنن، یه ترازو تعیین میکنن، بعد بگن بر مبنای این ترازو جاهای خودتون رو معین کنید. گاهی میشود بین دو نفر 500 سال راه فاصله است بین مقام این در بهش و مقام او. بهش میدونی چقدره؟ قرآن میفرماید جنت عرضها از سماوات و الارض، بهش عرضش به اندازه آسمون ها و زمینه. وقتی زین العابدین سلام الله علیه در زین همین آیه فرمود میدونید یعنی چه عرضش به اندازه آسمون ها و زمین؟ مگه یه خط مستقیم من که شما بگید آخه عرض یک شکل مثلا چهار ضلعی عرض چه مربع چه یعنی مربع مستطیل اینها؟ اون ضلع کوتاه‌تر رو میگن نسبت به ضلع بلندتر، و اون یک خط مستقیمه. مگه آسمون ها و زمین یک خط مستقیم هست که شما بگید عرض بهش به اندازه آسمون ها و زمینه؟ حضرت فرمود اگه یه دونه قالی رو بردارید ریش ریش کنید، یه گلیم یه زیروی رو تار و پودش رو از هم سوا کنید، بعد این تار و پود رو به هم گره بدید و سر هم کنید، یه نخ مستقیم و یه خط مستقیم میشه. چقدر طولش میشه؟ یه قالی سه در چهار. اگر تمام تارها و پودهای این رو هم سوا کنید بعد به هم گره بدید، یک نخ مستقیم میشه. چقدر درازی این نخ میشه؟ فرمود اگر تمام آسمون ها و زمین رو رشته رشته کنن، تار و پود کنن، تار و پودش رو به هم گره بدن، یه نخ مستقیم بشه، این تازه عرض بهشته. عرض کردن آقا پس طول بهش؟ فرمود لا یعلمه الا الله، هیچ کس رو خدا نمیداند طول بهش چقدر. بین دو نفر 500 سال راه فاصله است. آخه اینم در دنیا زندگی کرده و مستحق بهش شده با محبت امیرالمؤمنین، اونم در دنیا زندگی کرده، این چیکار کرده که اینجاست توی که رفته 500 سال اونورتر 500 سال بالاتر؟ فهمونه میزان یک کلمه هست. میگن خواره شما که دوست امیرالمؤمنین هست در فیمنی خیلی خوش آمدید، باری کلا محبت من بودید، بفرمایید آقایش بکنم بالا 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 شما هست. اما کدوم میگه از شما گرفتاری دوستان علی رو بیشتر حل کرده؟ اینجا دیگه تو خود بهش جا رو که میخوان معین کنن بر مبنای رفع گرفتاری دوستان امیرالمؤمنین معین کنن. هر کس بیشتر به داد دل دوستان امیرالمؤمنین رسیده جاش بیدا گرفتار. خوشا به حال کسی که نفس نکشیده است مگر در غم و غصه دوستان علی، و همه یه همتش این بوده که گره یکی از دوستان مولا رو باز کنه، رفع مشکل و پریشانی از زندگی یکی از دوستان امیرالمؤمنین بکنه. همه دوستان امیرالمؤمنین به شفاعت امیرالمؤمنین میرن بهش، اما تو خود بهش جاهاشون بر مبنای میزان رسیدگی به مشکلات دوستان امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه معین میشه. خیلی حدیث نابه، خیلی حدیث نابه. از این حدیث گره گشا و ره گشا دیگه چی آقا؟ پیغمبر اکرم فرمود هر کس میخواد به من توسل پیدا کند و گردن من حقی پیدا نماید تا من در قیامت شفاعتش کنم، بیاد به اهل بیت من احسان کنه و اونها رو خوشحال کنه. امروز میخوام راجع به این قضیه حرف بزنم. چجوری باید اهل بیت خوشحال کرد؟ پیغمبر فرمود هر کی اهل بیت من خوشحال بکنه گردن من حق پیدا میکنه. زد که ما اهل بیت پیغمبر رو به احترام پیغمبر میخوایم بگیم، فرمود گردن من حق پیدا میکنه و من حقش رو خواهم داد با شفاعت گناهان، با دستگیری از او در وقتی که هیچ فریاد رسی نداره. چجوری باید اهل بیت پیغمبر رو شاد کرد؟ چجوری باید اهل بیت پیغمبر رو مسرور کرد؟ اولا بدانید عزیزان، خصوصا جوانهای مجلس، از هیچ چیز امام زمان سلام الله علیه به اندازه تقوا مسرور نمی شود. وقتی نامه عمل رو میدن به دست انسان، به دست امام زمان سلام الله علیه، نامه عمل انسان رو به دست حضرت میدن، از دعا خارج نیست. یا عمل عمل زشتی یا عمل عمل مناسبی. اگر عمل عمل زشتی باشه حضرت استغفار میکنه برای ما، چون نمیخوان یه همچین کسی داشته باشن. حیفشون میاد یه کسی که حالا در میان همه این مردم تاج محبت امام زمان رو سرش گذاشته شده، اینقدر اعمالش نامناسب باشه. حالا من به فکر نیستم جبران کنم، خود حضرت جبران میکنن. خودشون هر شب اگه پاک کنو بر بدارن پاک میکنن. پاک کنو هم استغفاره. ای به فدای اون آقا که من میرم گناه میکنم، او استغفارش بر من میکنم، چون وابسته به او هستم. و اگر در نامه یه عمل انسان یه عملی باشه که او رو خوشحال بکنه، عبادتی باشه، کمک به مردم باشه، رفع گرفتاری کسی باشه، بندگی خدا کرده باشه، حضرت خوشحال میشه. فقط خوشحال نه، خوشحال میشه و دعای خیر میکند در حق انجام دهنده این کار. قطع نظر از دعای حضرت، نفس خوشحال کردن امام صلوات الله علیه جلب رضای پروردگاره. خب کسی که خدا رو از خودش خوشنود کرده باشه سزای او چیست؟ یه حدیث خوندم یه روز که پیغمبر خدا فرمود چهار دستن که من اونها رو شفاعت میکنم ولو گناه جن و انس به گردن اونها باشه. یکی از اون چهار دست کسانی بودن که فرمود اهل بیت من و ذریه من، یعنی سیدا رو احترام کنن با قلبشون و با زبانشون در وقتی که نیاز دارن به احترام کردن. مثلا یه سیدی مورد بیمهری در جامعه واقع شده، تو بازار بهش کم لطفی میکنن، شما برای احترام سیادتش او رو ارزمت تعظیم کنین، تکریم کنین. پیغمبر خدا فرمود من جزای این کار رو بهت خواهم. یکی از بهترین راه هاش دفاع کردن در وقتی است که نیاز به دفاع داشت. الان ببینید همون روز اول امیرالمؤمنین صلی الله علیه چقدر نیاز به دفاع داشت. امیرالمؤمنین که نیاز به دفاع نداره، دفاعی هم که از امیرالمؤمنین بکنند مردم به نفع خودشونه، چون که نشون میدن ما لیاقت داریم و ما استحقاق داریم که امیرالمؤمنین بر ما حکومت کنه. البته به چنگ یه همچه ظالم هایی مثل حجاج و مثل معاویه و مثل یزید و مثل عمر و مثل ابوبکر و مثل این دبنگان مرسن، وقتی نشون بدن که ما سزاوار هستیم که امیرالمؤمنین برای ما حکومت بکنه، خدای متعال هم امیرالمؤمنین به اونها خواهد داد. پس نفعش به خودشون برمیگرده. همون روزهای اول که اینقدر نیاز داشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کمک و یاری، چند نفر کمک کردن؟ چند نفر راست راستی اومدن میدون و از پسشون حاضر شدن بگذرن به خاطر امیرالمؤمنین؟ هیچ کس. هیچ کس. بعدا کم 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 این چند نفر جمع شدن. روز اول که خبری نبود. سه نفر چهار نفر. با سه نفر چهار نفر دردی دوانه میشه. امروز هم در کل جهان دارم هر بزنم به یک کشور و به یک شهر و به یک محله و یک دیار کار ندارم. امروز در جهان اهل بیت علیهم السلام مظلومند. اهل بیت علیهم السلام غریبند. یعنی شما خوب که نگاه کنید، خب شما سرت به کار خودت لذا اجرا ندارید. خب حق داری که این عرایض امروز بنده رو خیلی باور نکنید. اما اگر شما اهل تحقیق باشید، به هندوستان نگاه کنید، به پاکستان نگاه کنید، به همین جا نگاه کنید، جای دیگه ببینید دشمنان اهل بیت، فرقه های مختلف، فرقه های باطل چه تبلیغات دارن، چه کارها میکنن، چه جور جوان های شما رو به طور میزنن و اینها رو از مسجد ولای اهل بیت علیهم السلام خارج میکنن، اون وقت خواهید فهمید چقدر اهل بیت نیاز به کمک و دفاع دارن. دفاعی که نفعش به خودتون برمیگرده، کمکی که نفعش به من و شما برمیگرده، اونا که نیاز دارن من چه. الان شما میخواید به اهل بیت پیغمبر احسان کنید، از میان همه اهل بیت پیغمبر اونی که یقینا بچه پیغمبره و الان زنده است داره راه میره رو زمین کیه؟ امام زمان صاحب الله. بله نزدیکترین سید به پیغمبر از حیث حسب و نسب الان امام زمان، چون هر سیدی با 30 پوست و 3 پوست و 5 پوست به پیغمبر میرسه، امام زمان با 10. بله امام زمان با 10 این که از حیث نسب از حیث عظمت سید و سادات هست امام از ارواح اونا خدا. خب حالا من میخوام به امام زمان احسان کنم و امام زمان رو خوشحال کنم تا گردن پیغمبر حق پیدا کنم، پیغمبر من رو شفاعت کنه. چه احسانی به امام زمان از این بالاتر که من او رو معرفی بکنم به مردم. میخوای امام زمان رو خوشحال کنی، امام زمان رو به بچه هات معرفی کن، کتاب هایی که مربوط به امام زمان بخر ببرد خوند، امام زمان در دانشکده به دانشجوهای هم درس و هم کلاس معرفی کن، امام زمان رو تو بازار به جوانهایی که میبینی سرشون به تنشون میارده و صفایی دارند و عرض شود که نورانیتی دارند و بچه های خوبی هستند، میبینی که اینها خلاصه بچه های خوبی هستند، اینها رو با امام زمان آشنا کن. امام زمان رو تو اقوامت به خویشاوندانت بشناسان، امام زمان رو تو محلت به دوستان و رفقات بشناسان، امام زمان رو به همکارهات بشناسون. یک نفر آقا بیشتر نمیخواد. تونستی چه از این بهتر؟ نتونستی. یک نفر وقتی امام زمان رو شناسوندی و کاری کردی که یک نفر بیش از دیروز، اگر دیروز در روی کره زمین 10 نفر میگفتن یا صاحب زمان، امروز 11 نفر میگن یا صاحب زمان. این سبب خوشنودی امام زمان سلام الله علیه، چون در وقتی به داد کار رسیدی و در وقتی دفاع کردی از امام زمان سلام الله علیه که مردم از او گریزانند، مردم از او فراریند و دشمن نمیگذاره که امام زمان رو مردم بشناسند و معرفی بشه حضرت به مردم و بیان در خوری امام زمان سلام الله علیه. و شما در این شرایط بذی که همون سگیدو که عرض کردم در شرایطی که در بازار مورد بیمهری قرار گرفته، شما احترام کنید سگید رو به خاطر سگید بودنش، عجز با پیغمبر، موز با پیغمبر، جزا با پیغمبره. این هم همون جوریه در این شرایطی که امام زمان سلام الله علیه مورد شناخت جامعه نیست، شما همت کنید به قدر خودت، با همون زبان عامیانه خودت، با همون زبان دانشجویی خودت، با همون زبان بازاری خودت، با همون زبان هر چی، بندم با زبان آخوندی خودم، هر کس در هر فن برداشته‌ای که هست، امام زمان مال یک فرقه خاص نیست. امام زمان که فقط مال کاسبان نیست، فقط مال آخوندان نیست، فقط مال کارمندان نیست، فقط مال مردها نیست، فقط مال زنها نیست، همه مکلفه. اول خودم رو باید بشناسم، موجب خوشنودی امام زمان سلام الله. دوم بذاره بچم بشناسونم، موجب خوشنودی امام زمان. حضرت رو خوشحال میکنه. ببینید دنبال راههایی باید بگردیم که حضرت رو خوشحال کنیم. چرا؟ چون به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. به دل دوست به هر حیله رهی باید خوشحال کرد ائمه رو. وقتی خوشحال کردیم ائمه رو، پیغمبر فرموده من شفاعت میکنم. این که از این یه اولیش معرفی اهل بیت، دومین مسئله که بسیار مهمه اینا رو میدونید اما جهت دارم هی اصرار میکنم و تذکر میدم، دومین جهت برای خوشنود کردن ائمه علیهم السلام گرم نگه داشتن شادی و عزای اهل بیت. آم ما معتقدیم ائممون زنده هم. یعنی ما معتقدیم که ائمه ما علیه السلام احاطه کامل به عالم دارم. بهترین دلیلش هم حرم امام رضا علیه السلام، هر کی قبول نداره برای 24 ساعت بیسته اونجا و ببینه با چشمش کسانی را که از همه جا مایوس برگشتن آمدن به دربار شه توس، ببینید دست پر برمیگردن یا دست خالی برمیگردن. هر کی قبول نداره یه قدر میره اونجا وایسه از نزدیک نگاه بکنه. این جاتی آمده هر سر از دیا بچه 7 ساله اومده کور بچه دادی لباسشم پاره، شما حاضر نیستید بغل کنید این بچه رو؟ امام رضا علیه السلام ساعت 11 و 20 دقیقه شب شفا میده. کاری نداره، برو نگاه کن. خب حالا اونایی که در شهرهای دیگه هستن نمیتونن، تحمل ندارن، در شهر دیگه زندگی میکنه، خبر نداره، قبول نداره، ندیده، میگه نمیدونم هست نیست. ما بیدر مشهدی آب در خانه و ما، آب در کوزه و ما دشت لبان میگرده، یا در خانه و ما گرده جان میگرده. خب پاشیم بینیم حرم امام رضا، نه بحث میخواد آقا، نه هیچی نمیخواد، پاشیم بینیم از نزدیک خودتون ببینیم، بعدم کلاهتون رو بگیریم قاضی. این راستی که بنده خدا این جهادی از کجا پاشیده آمده حرم امام رضا علیه السلام؟ یک از دوستان ما که همین الان بعض از بستگانش در مجلس نشستن، از قول یک از خدام حرم نقل کرد. از این قضایا اگر رفیقی دارین توی آستانه است بپرسین، اینا چون تو حرمن هر زمان زیاد میبینن از این قضایا. این گفت من حدود 20 سال قبل بلکه بیشتر یه شب سردی بود توی حرم، عرضی بود که پس انورتون یه وقت دیگه این قصه رو گفتم. توی حرم من قضا کشیک بودم، بعدم اون موقع به حالا موقع در حرم تا صبح باز باشه، من از شبهای جمعه ایشیدی باز میکردم، در روز سب 11 شب دیگه 12 شب میبستم، باز صبح از آن صبح باز میکردم. زمستان هم بود، هوای سردی هم بود، عرض بود من توی کشیک خونه خوابیده بودم. این خادم حضرت رضا علیه السلام میگه، میگم من تو کشیک خونه خوابیده بودم، یه وقت تو عالم رؤیا دیدم حضرت رضا علیه السلام به من میفرماید که پاشو برو دم بس اول خیابون تهران، پاشو برو دم بس. هر سبا خدمت احمدتون که یه نفر کارت داره و کارشو را بنداره. خب بیاستم یعنی این وقت شهر چی منو کار داره که دم در آمده و حضرت رضا به من میگه؟ بابا خواب خواب که اعتبار نداره، خوابیدم. باز دوباره آقا فهمونم تو خواب فهمونم، مگه نگفتم دم در یه نفر منتظره ده؟ باز نرم از خواب بیدار شدم نرم. بار سوم آقا تشردم فهمود میگم گرفتاره، میگم گرفتاره، دم در منتظره، آشو و کارش را بندار. از حیبت این تشر حضرت از خواب پریدم، بلند شدم، عبای ارتباط زمستونی رو سرم انداختم، از حرم بادم بیرون توی سحن متحر رو اومدم در رو باز کردم، دم کسی نیست. یک دفعه چشمم افتاد به یک سگی، این سگ نشسته رو به گنبد حضرت رضا علیه السلام، این زبون بسته همینجور عشق میریزه و نگاه میکنه به گنبد، زبونی که نداره حرف بزنه که ای خدا این چی میخواد از امام رضا؟ که امام رضا من رو مأمور کرده بیان کار فهمیدم که این گرفتاری که به امام رضا متوسل شده و کار داره اینه. گفت تا منو دید از جا بلند شد، از جا که بلند شد رفت تو جابون تهران، فهمیدم داره به من میگه بیا دنبالم. یه چند قدمی که رفت برگشت ببینه من میام یا نه، رفتم دنبالم. این حیوان رفت، منم رفتم، رفت منم رفت. آمدی تا قرقه بر اون موقع رفت تو جابون نخلیزه وقت بیابون بود، رفت اون کن نزدیک های کارخونه. این حیوان هی چند قدم بیرد بر بکشه نگاهی میکرد، یعنی بازم بیا، بازم بیا. اما با یک التهاب و اضطراب عجیبی این زبون بسته یه سگ ماده ای هم بود. عرض شد نیمه شب تو سرما با این حال خلاص ما رو برد تا نزدیک کارخونه. یه وقت دیدم که رفت سر یک چاهی، یه قدری همهمه کرد و سر و صدا کرد و رفت این طرف. فهمیدم میگه تو چاه نگاه کن. آمدم لب چاه، دیدم بچه این حیوان توی چاه افتاده. نتونسته بره توی این چاه و بچه‌شو نجات بده، از همونجا اومده حرم امام رضا علیه السلام. مگه امام رضا فقط ضامن آهوه؟ آمده که یا علی ابن موسی ها دستم به دامنه، حضرت منو مأمور کرده، منم خیلی حالم منقلب شد، خیلی حالم منقلب شد، عبا رو از برم کندم، پریدم توی چاه، این زبون بسته در رو بردم گذاشتم جلوی مادرش، یه نگاهی به من که از همونجا، یه نگاهی به گنبد علی ابن موسی رضا کرد، یعنی آقا ممنونتم. بعدم خودش با بچهش راهش رو کشیدن رفتن، فقط یه سری تکون داد که از من تشکر کرده باشه رفت. خب بگید آقا ما قصر قبول نداری. بسیار خوب، ابن شهرآشوب در مناقب که از معتبرتری مدارکش که از نوشته بردارید نگاه کنید، مرحوم محدث قومی در منتهی الآمال نوشته بردارید نگاه کنید که ابن ابی حمزه بطائنی گفت من سوار اسبم بودم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم سوار اسبشون بود، موازی هم موازی هم داشتیم تو بیابون می‌رفتیم، یه وقت دیدم که از اون کوه مقابل یه چیزی سرازیرش آمد نزدیک، دیدم گرگی با عجله داره نزدیک ما میشه، من ترسیدم، آمدم پشت سر حضرت قرار دادم که اگر گرگ آمد من زورم بهش نمی‌رسه، حضرت بیزن از بس این گرگ بر بیاد. دیدم نه این حیوان آمد بس این کار داره با حضرت اسلام، این حیوان آمد خیلی مظلومانه گفت در رنده بیابون، دستاشو بلند کرد گذاشت به عرضت به پشت اسب حضرت، یواش در گوش حضرت چیزی گفت، حضرت تکون داد، تکون داد اومد پایین و این حیوان یه چیزی گفت، همهمه کرد برگشت رفت. گفتم آقا چی بود؟ گفت آمد گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، سلامش بهش جواب دادم. عرض کرد ابن رسول الله شما خیلی پیش خدا آبرو دارید، الان گرگ ماده من همسر من بارداره و از حملش دشوار شده پشت این کوه و داره تلف میشه، دعا کنید خدای متعال و از حملش رو آسان کنه. حضرت من دعا کردم بهش گفتم برو الان گرگ نری برای تو زایی. گفتم پس این پایین رفت چه کرد؟ گفت دستاشو بلند کرد گفت خدایا گوشت فرزندان فاطمه رو بر ما حیوانات درنده بیابون حرام فرما. هر کی قبول نداره بره حرم از نزدیک ببینه آن کار نداره. خب پس ائمه زندن، وقتی ائمه زنده شدن حواسشون کاملا جمعه، البته ائمه مزه مرگ رو چشیدن ولی اون روح متحد روح که نمیمیره، اونم روح ائمه علیهم السلام، وقتی که توی این بدن بودن همه حواسشون به همه جا جمع بود، حالا که دیگه در قید این بدنم نیستن ببینید چقدر تصرف در عالم میکنن، اونا متوجه مجالس شدن. بهترین راه خوشحال کردن ائمه تعظیم شعائر ائمه است. ببین آقا عرق خور چاقوکش هر کار کرده، دزدی کرده، آدم کشته، خب این دیگه به حضرت ظاهر نباید راه انجام بشه. چرا؟ به حضرت عباس خیلی از من ورزش بهتر، به جهتی که او آدم دیگه چیزی نداره که بخواد بنازه یا ریا بکنه. محرم که میشه اشکش جاری، لباس سیاه، زنجیر زنی، سینه زنی، عزاداری، غم زنی، عرضت که نشون میده عرضت که ابی عبدالله علیه السلام دوست داره، به همین اتصال حاصل میکنه ابی عبدالله. حفظ کنید مجالس شعائر اهل بیت را، هم عزاداری ها رو و هم جشن ها رو. مدتیست نغمه هایی از این طرف اون طرف علیه مجالس ابی عبدالله بلند میشه. حواظتون جمع کنید، حواظتون رو جمع کنید. هر کی میخواد از شفاعت اهل بیت، از شفاعت پیغمبر برخوردار بشه، راهش اینه که اهل بیت رو مسرور کنه. چیکار کنیم که اهل بیت مسرور بشن؟ مرحوم آشتیانی در تبریز حالش به هم خورده، میخوام بیارن به تهران. زمان جنگ جهانی همون وقتی که کمونیستا حمله کردن و تبریز در محاصره است و نزدیک که تبریز از ایران جدا شود، سوار یک مینیبوسش کردند و از همونجا به یک وسیله ماشینی مینیبوس یا هرچه به یک وسیله دارن بیارن تهران. اقواماش هم هستن که خب آقا هم آیت الله و بزرگ و مرحوم آشتیانی در همون اسنا توی وسیله که می آوردن آقا قشف کنن، در همون حالت قشف اینا فکر کنن آقا از دنیا رفته شیون و زجم، بعد که به هوش میاد من گریه میکنم آقا چیه؟ میگه الان در همین عالمی که قشقه بود، خواب بود، چه میدونم چی بود، تو همین حال دیدم در یک بیابانی هستم، 14 خیمه بلند سر پا، جمعیت زیادی هم توی این خیمه ها میرند و میان. از یکی پرسیدم که اینجا کجاست، چه خبره؟ گفتن 14 نور مقدس جلوس فرمودن، مردم برای رفع حوائجشون به بزرگوارها مراجعه میکنن. همون جو اولی دشکر از خیمه اول که خاطب الله بیاست تا امام زمان صلی الله علیه همه تشریف دارن. گفت من رفتم خدمت خاطب الله بیا، حالا چند حاجت داشتم، رفتم خدمت خاطب الله بیا، تا رفتم تو حضرت فرمودن که هم مریض بودم، مریضی خیلی سخت بود، هم مسئله تبریز مهم بود برای من و توسل کرده بودم که تبریز از دست نره و روس‌ها و کمونیست‌ها تبریز رو از ایران جدا نکنن. خب آیت الله بود، برجه چخصی بود، چخصیتی بود هم آشتانی و خب البته اینها باید به فکر هر سبت مردم و غم مردم باید بخورن، اونی که راستی نگه داره مرد و بوم جامعه است، یعنی غصه میخوره که مملکت شیعه دست کمونیست بیفته. گفت ها رفتم خدمت پیغمبر، همه هم عرض من میرفتن دست آقا رو بوستن، پیغمبر سرش رو بلند کرد دست آقا رو بوستن، فهمود که سلام کردم، فهمود علیک سلام، اونی که تو میخوای باید بری پیشه پسرم علی ابن موسی رضا علیه السلام. اما اینجا گفته بودم از خیمه آمدم بیرون، رفتم به خیمه حضرت رضا علیه السلام، رفتم اونجا دست آقا رو بوسیدم، حضرت فرمودن که اما مریضی تو خوب خواهی شد، الان نمیمیری ولی به کلی برطرف نمیشه، حشمت حق متعال اقتضا کرد که تا زنده این مریضی با تو بماند، نمیمیری ولی خوب هم نمیشی که اول، و اما مسئله تبریز به این مردم بگو تا مجالس عزای ما را به پا می‌دارن نگهدار مملکتشون خودمون هست. هر وقت برای ما گریه کردن نشون دارن دوست دارن ما رو، خب ما دوست داریم. هر وقت عادی شدن ایام فاطمی آمد تالار شرق یا اون جانبانی عروسی بود، بله شام غریبان حضرت زهرا تالار شرق عروسی بود، هر وقت وفات امام جواد آمد دور حرم حضرت رضا شب وفات جواد و همه ماشید عروس بردن، هر وقت این کارا شد منتظر بلا باشن دیگه، ما نگهدار این مملکت نخواهیم. بعد تو نگد بگید یاشق رفته بالا به من گفت امام رضا از ایران بدش میاد، نه من نگفتم، امام رضا نگهدار مملکت شیعه است، به شرط شیعه ها شیعه باشن، به شرط شیعه ها به فکر ائمه باشن. ایام حزن اهل بیت بیاد هیچ، ایام شادی اهل بیت بیاد هیچ. الان آقا دو هفته دیگه جمعه‌ای که میاد، نه جمعه‌ای دیگه تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینیم چه میکنید، ببینیم چه خواهی صدا. شما رو نمیگم شما که خوبین، کل مردم عرض میکنن، ببینید مردم هم وقت تازه وقتی هم میخوان اظهار خوشحالی بکنن به فکر عروسیاشونن، عروسیاشون اشکال نداره، اشتباه نشه، اشکال نداره، البته آدم باید جشن ها و عروسی هاشم در ایام شادی اهل بیت باشه، اما نه به درد که دیگه حضرت زهرا رو به کل فراموش کنه، همش همت این مسئله عروسی باشه. حالا برفر عروسی هم گرفتن، چه اشکال داره که شب جشن به جای ارکستر و به جای عرض موزیک و به جای رقاصی و به جای بیبندوباری یک کسی بیارن، یک انسان خوش صدا با یه دستگاه خیلی خوب و بلندگوی خیلی خوب، نه دستگاه موسیقی، دستگاه بلندگوی، بلندگوی خیلی خوب، همون شب مردم رو متوجه حضرت زهرا بکند و شروع کنه مدیحه سرایی فاطمه سلام الله علیها. مثلا این باعث نحوست زندگی عروس داماد میشه، بله؟ اگر شب تولد امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک کسی جشن عقدش رو انداخته، توی جشن عقدش یه عده‌ای بیاره یکی بر از دیگری شروع کنن به مدیحه سرایی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این باعث نحوست زندگی عروس ما میشه. خب ما که به فکر اهل بیت نیستیم، خیلی هم که حالا همت بکنیم جشن‌هامون رو میندازیم در وقت جشن‌های اهل بیت، اینم خب متأسفانه نتیجه منفی داره، نتیجه این است که اصلا به کل دیگه خود مسئله اهل بیت و مجلس اهل بیت فراموش میشه. 20 جمادی تولد حضرت زهرا، الحمدلله که اینم که ما رو زن‌ها بگیم، روز زن‌ها باز زهرا در فضیلت زن باید حرف بزنن، 20 جمادی باید در فضیلت و مقام و عظمت و شخصیت زن حرف بزنند. مرداش چیگن که آر زناش چی باشن که شما حالا بخواید به حضرت عباس حالا مرداش ما هستیم دیگه نما چی هستیم فضیلت داریم از صدائل ما هستیم اگر هم میخوای حرف بزنید از فضیلت حرف بزنید از کمال کسی حرف بزنید بین از فضیلت امیر المؤمنین حضرت زهرا حرف بزنید فضیلت زن دیگه چه دیگه ایه مدح کسی مگو بگو مدح و ثنای فاطمه دل به کسی مده بده دل به وفای فاطمه فضیلت زن هر بزن چی فضیلت زن؟ چی فضیلت زن؟ نه چیه نه نه باید چی؟ نه فقط زنها بلکه مردها نه فقط مردها بلکه ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین روایت داره اگر چیزی گیرش اومده در اثر معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها تو عالم هر کی به هر جا رسیده به اندازه مقدار معرفتش به فاطمه سلام الله علیها چیزی گیرش اومده انشاءالله روز تولد حضرت یه قدر راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد که انبیاء به هر کجا رسیده اند در اثر توجه و توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدن وقت شما بی بی رو بری گریم مخواهیم در فضلت زن حرف بزنیم که سریقه یه خودش یک موضوع اگر بنا جز شادی اهل بیت بیاد ما بی تفاوت آسی زهر رجب بیاد و هیچ کسی کارش کار نکنه یعنی سی زهر رجب با دوازده رجب یکسان دهم رجب بیاد تولد جواد الائمه سلام الله علیه ما بی تفاوت عرض و نیمه رجب بیاد روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود تفاوت 25 رجب بیاد روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بی تفاوت 26 رجب که نوع مردم خبر ندارن بیاد روز وفات حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما اصلا خبر ندارن مردم که بخوام اقدام بکنن 27 رجب بیاد عید مبعث تولد اسلام عزیز و بعثت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله مردم می تفاوت الله اکبر خب پس چجوری باید آقا اهل بیت خوشحال کرد وقتی ما به فکر اهل بیت نبودیم چجوری باید اهل بیت خوشحال کرد هیچی حالا یه عده هم پیدا شدن زورشون فقط به مجالس امام حسین رسه دیگه هیچ فسقی هیچ گناهی هیچ خلاف شرعی تو عالم نیست الا زنجیر زنی امام حسین چرا قمه میزنن چرا زنجیر میزنن دیگه هیچ اشکالی تو عالم نیست هیچ خلاف شرعی هم تو عالم نیست هیچ عرض و ربایی هم در بازار خورده نمیشه هیچ جنایتی هم کسی مرتکب نمیشه هیچ دزدی هم تو بازار نیست هیچ کدام از دیوار کسی بالا نمیره هیچ کدام حق کسی رو نمیخوره هم فقط مونده گناه تو عالم عزادارای امام حسین بابا سلیقه داشته باشه سلیقه داشته باشه بله اینایی که عرض میکنیم فقط به صرف خیرخواهی است که اونها هم از خواب غفلت بیدار بشن و بدانن که اگر تو عالمم کسی هست و کاری هست سید الشهدا صلوات الله علیه شروع میکنن یکی یکی نوشتن راه و رسم های عزاداری که این شرقم عزاداریه این علمش دیگه چیه اون کترش دیگه چیه اون چه میدونم توقش دیگه چیه اون زنجیرش دیگه چیه خب ببینه آه کم کم اول قمر میزنن کنار بعدم علم یعنی چیه بعدم کتر یعنی چیه بعدم پرچم یعنی چیه بیرق یعنی چیه بعدم چه میدونم توق یعنی چیه بعدم دسته یعنی چیه بعدم سرخدا یعنی چیه بعدم زنجیر یعنی چیه بعدم سینه زنه یعنی چیه بعدم کم کم گریه یعنی چیه خب ببینید چقدر پیش میتونم برم یعنی میان همینجوری یکی یکی هی شروع میکنن از هان مردم را نسبت به این مسائل بدبین کردن تا کم کم بگن آه گردی یعنی شما موسیقی کی بود و مرده اینا راست میگم الان شما رادیوی عربستان رو بگیرید شب عاشورا ببینید موسیقی و عروسی و تار و تنبور هست یا نه خب همین الان هستن یه عده سنی ها که شب عاشورا حنا میبندن این کم کم میخواد بیاد اونا دارن پول خرج میکنن کم 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 بیاد در بین شیعه ها هم از امام حسین جدا بشن شب عاشورا و غیر عاشورا براشون فرقی نکنه من خودم تهران دیدم شب عاشورا، چند شب مونده با عاشورا ماشین عروس خودم دیدم. خب اینا یهودی هم نمیدونم، فقط یهودی هم فقط نصرانی هم چه میدونم. کابودا تهران مقدس نیست، کابودا که مشهد مقدس بشرش وفات امام جواد عروسی میرن دور حرم جاونه. بله؟ حالا اونجا تهران مقدس نیست، اینجا که مشهد مقدسه که. ببین آقا این شیعه یه شعائری دارد باید حفظ بشه. اگر یه کسی نمیتونه از تشیع دفاع کنه و بلد نیست بگه سینه زنی علتش چیه، زنجیر زنی علتش چیه، اینا علتش چیه، خب بره کنار، کسی دیگه باید دفاع بکنه. ببین آقا جون یکی یکی همینجور میان تا بیان سراغ مجارد و گریه ها. لذا هم در مجامع روشن فکری دانشگاهی ها اون تیپای اون طرزی خبری از گریه این خبری در حال، مگر دانشجوه به واسطه این که یه رفیق پیدا کرده که اهل مجارده بیارتش به اله محیط دانشکده و محیط علم و محیط صنعت و محیط تکنیک و محیط روشن فکری با این برنامه ها سازگار نیست، اونجا موفق شدن. یعنی تونستن دشمنان ابی عبدالله یه کاری بکنن که به محیط های درس خونده و تحصیل کرده بفهمونن که این محیط ها جای عزاداری نیست و عزاداری یعنی چه. لذا نوع این ها با عزاداری و گریه و سینه و یعبه مخالفن. هنوز زورشون به شما مردم نرسیده و خدا شما مردم رو برای اسلام نگه داره. هنوز زورشون به شما مردم نرسیده، بین شما یک کاری بکنید که اونها رو ارسلت که خجالت زده بکنید و از تصمیمشون برشون گردونید. یعنی بفهمونید بهشون که نمیتونن با شما در بیافتن. چیکار کنید وقتی 20 جماعتی شد تمامتون در مغازاتون شیرینی داشته باشید، چراغ بزنید، پرچم بزنید، احترام بکنید. وقتی ایام عزای اهل بیت شد یه پرچم سیاه در مغازه بزنید و مغازه رو تعطیل بکنید، بنویسید به علت شهادت حضرت موسی بن جعفر مغازه تعطیله، نشون بدید. و بعد هم نه اینکه تو خونه بگیرید بخوابید و به کارهایی که در روز تعطیل انجام میدید برسید، پاشین برید روزه، مجارز روزه رو گرم نگه دارید، نشون بدید که بابا ای دشمنان عزاداری ابی عبدالله، اگر تونستید در مجامع علمی و تکنیکی و روشن فکری در دانشکده ها موفق بشید و به اونها بفهمونید که عزاداری بی عزاداری زورتون به بازار نمیرسه. ببین آقا در هندوستان چه خبر، تبلیغات علیه شیعه در افغانستان چه خبره، در پاکستان چه خبره. رسما در پاکستان سپاه صحابه درست کردن، عرض بر میگن ما حنفی هستیم، سپاه صحابه درست کردن. بعد این سپاه صحابه وقتی که لایحه‌اش بدهشون تصویب شد قانون ندست پیدا کرد، بعدا عرض بر به دولت گفته که ما خواستار اخراج تمام شیعه ها از پست های مملکتیم. حتی سفوری نباید بکنن، شیعه ها از درستگی باید بمیرن. حالا فیلان پاکستانه، حواستون رو جمع کنید آقا، شیعه جز ائمه هیچی نداره، شیعه زنده است به حوض و شادی ائمه. یعنی شعار ائمه رو نگه داشتن موجب حفظ شیعه است، موجب بقاء شیعه است. پس اگر میخواید از شفاعت اهل بیت برخوردار بشین، از شفاعت پیغمبر برخوردار بشین، راهش خوشحال کردن اهل بیت، راهش خوشحال کردن امام زمان. حضرت عباسی اگر شما مجلس داشته باشی برای پدرت، برای مادرت، خدا همه انبات ما انبات شیعه رو با امیرالمؤمنین محشور کنه ان شاء الله. اگر یه وقت شما مجلس داشته باشی برای یک از بستگانه در رفیقی از راه دور بیاد فقط به عشق شما، فقط به خاطر احترام به شما تسلیت بگه، عرض و حالا بعدم ببینه شما دست تنهایی کفشه مردمم جفت کنه، عرض و چایی هم بیاره از یه پذیرایی بکنه، کمک بکنه، از راه دورم آمده کمکم بکنه، چقدر خوشحال میشی. اگر دیدی زور نهار میخواد بره مسافر خونه ای، میخواد بره عرض و هتلی میذاری بره. آقا فهمید اونه آقا مگه ما حالا بیل بکردم اون خورده، میبینی اون خدمت کرده آقا، او کار از راه دور آمده به احترام شما تو مجلس بابای شما، تو مجلس مادر شما کار کرده، فرش انداخته، کف جب کرده، چایی داده، خوش آمد کنه به مردم، حالا میگذاری برای نهارش به جای دیگه. اگر کسی به احترام امام زمان علیه السلام بیاد در مجلس مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها چایی بده، کف جف کنه، فرش بندازه، چراغی روشن بکنه، خانه ای رو آبجارو بکنه، مردم رو پذیرایی بکنه، به این اون خوش آمد بگه، آخون دعوت بکنه، روزخون دعوت بکنه، چراغ روشن بکنه، مردم بیان بگن فاطمه فاطمه گریه بکنن، بعدش این آدم نیاز داشته باشه به یک امری، امام زمان میگذره که این آدم نیازش را به کسی دیگه بره مراجعه کنه و حل کنه. یا میگه آقا جون بیا، او بنده خدا قضا میخواست صاحب عذا گفت بیا قضا من بهت میدم. خب اینم یه حادث دیگه ای داره، امام زمان میگذاره که این آدم دست خالی برگرده، میگذاره آقا ارتباطتون رو با ائمه حفظ کنید و ارتباطتون رو با ائمه نگه دارید و نشون بدید شیعه هستید و به تشیع علاقمندید.
فرمود یکی از دوستان فاطمه رو میارن کنار جهنم، میخوان عذابش کنن. صدیقه کبرا دست به دعا و استغاثه بر میداره، خدا من فاطمه ام، مگه به من وعده نفرمودی دوست دارم و عذاب نکنی؟ خدا خودت فرمودی دوستان و بچهات و جهنم نمیبرن، خدا ملائکه دارن دوست منو میبرن طرف جهنم. خطاب میرسه فاطمه، وعده ای که به تو دادم حقه، حالا هم وفا میکنم. اینم که گفتم ببرنش طرف جهنم برای این بود که تو درباره او شفاعت کنی و دست به دعا برداری و من شفاعت تو رو دربارش بپذیرم تا اهل محشر بفهمن فاطمه کیه پیش من، فاطمه چه مقامی داره. به خدا قسم اگه کسی بتونه رضایت فاطمه رو جلب کنه، دنیا و آخرتش آباده. اگرم کسی یه کاری کرد فاطمه رو به غضب آور، وای به حالش. شرع سفارشات نبی را کافرون با میخ در به سینه زهرا نوشته. هر چه پیغمبر سفارش فاطمه رو کرد، شرح سفارشات نبی را کافران با میخ در به سینه زهرا عزیزی بعد از عزت تو جامعه غریب بشه و بیکر بمونه. صبح عاشورا هم اینقدر غریب مون به سر فاطمه، دست دست برای ابن سعد لشکر می اومد، دست دست مردم از ابی عبدالله فاصله می گرفتن. وقتی یه لشگر می رسید برای ابن زد تبر می زدن، شادی می کردن، یعنی آی حوزه تو غریبی و بی کسی. تو یاوری نداری، اما مردم به خدا قسم برای یاری حسین دیر نشده. امروز هم ابی عبدالله صدا میزنه، هر الله سر ینصرنی، تا میتونید بگید حسین. اون روز اگر میبودی چه میکردی؟ حاضر بودی دست از حسین برداری؟ هزار بار اگر من سواب جمع کنم ز سر برون نرود شوق کربلا اومد میدون شهید شد در مقابل ابی عبدالله پسرش اومد خدمت حضرت گریه میکنه و اجازه میدان میگیره فرمود بابا تازه شهید شده نکنه مادرت راضی نباشه از گریم نرسول الله امی امرتنی بذاره آقا مادرم گفته اگر نری شیرمو به درون میکنم آقا ما زنده ایم به ولای تو یا حسین شما به سر فاطمه دو دست ای گرگا اسیر باشی و ما زنده باشیم حاشا و کلا التماس کرد و حضرت اجازه داد اومد میدون سر این پسر رو برو مادرش انداختن مادر سر رو گرفت برد کرد تو میدون صدا زد سری که در راه خدا دادم دیگه پس نمیگیرم خودش نیزهی برداشت اومد دو نفر از اون نانجیبه ها رو کشت حضرت فرمود برش گردونید جهاد وظیفه زنانید زینب کبرا اومد این زن رو برگردونه همه ی روزه رو خوندم برای یک کلمه می سوزن اهل دل می سوزن حسینی ها می سوزن اونایی که محبت به ابی عبدالله دارن زینب کبرا فرمود ای زن خدا به تو جزای خیر بده در وقتی از حسینم دفاع کردی که دیگه از این غریب تر نمیشه آی زنی که از این مردها مردان تر جنگیدی در وقت غربت حسینم به داد حسینم رسیدی خدا به تو جزای خیر بده از جدم پیغمبر پاداشتو بگیری خدا همه اومدن خودشون رو فدا کردن خدا خودش تنها مونده اومد دم خیمه که ودا کنه دیگه کسی رو نداره حسین جوونا جای شما خالی خودتون رو فدا کنید دعا کنید به سرش بیان دعا کنید انتقامش از بنی امیه بگیره خدا تا اومد ودا کنه یه قنداق دادن دسته آقا حالا بخواید برید آقا اما نگاه کنید لباش مثل چوب خوش شده آقا یه فکری برای این نازدانه بکنید آقا نه مادر شیر داره بهش بده نه آب تو خیمه ها پیدا میشه دیدن ابی عبدالله مقابل لشکر قرار گرفت اما یه قنداق روی دست گرفته یا بابل هواه بابل هواه جد اگر شیر خارد شروع گرهر زدن دیدید ماهی وقتی از آب بیرون میفته اول بالا پایین میبره وقتی جان از قالبش میره کم کم نفسای آخر رو که میزنه از این بلو به اون بلو روی خاک میگلده از اونم که بیرمق در شد دیگه فقط لباشو باز میکنه و میبنده عرب به این حالت میگه دلنزیم حضرت برمون نگاه کنید مثل ماهی دم آخر رو فقط لباشو باز میکنه و میبنده بذاره ای حسین هنوز حرفاش دموم نشده بود ای وای ای وای ابن زن صدا زد هر مله چه حسین رو جواب نمیدی گفت امیر پسر رو نشونه بگیرم یا پدر رو؟ گفت مگه سفینه گلوی پسر رو نمیبینی؟ هنوز حرف مولا دوم نشده بود دید بچه جستنی کرد. یا لالعجب بذرم بابا تو که جون نداشتی حرکت کنی. نگاه کردید تیر زشابه گلوی نازکتر از گل رو گوش تا گوش. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. ونقسم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته ولا سيما بسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا بعد مد زید و شهدان دشمنان ابی عبدالله رو ذلیل فرما. خدا اونایی که نمیتونن مجالس ابی عبدالله رو ببینن در تو دنیا سرنگونشون فرما. خدا بعد مد ابی عبدالله پای ما و قدم ما رو از مجالس ابی عبدالله جدا مفرما. خدا تا جون داریم توفیق حسین حسین گفتن و از ما سر مفرما. یا الله توفیق ترویج نام مقدس ابی عبدالله و اقامه اعضای اون حضرت رو بیش از بیش به ما مرحمت فرما. خدا اسباب زور امام زمان هر جهت فراهم فرما. موانع زور آن بزرگوار هر جهت برطرف فرما. قلب نورانی امام زمان رو از ما و مجلس ما راضی فرما. خدا گرفتاری دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر گرفتاری در نظر داره خدایا به دستهای نورانی سید و شهدا و به حق شیرخواره ابی عبدالله گرفتاریامونو برطرف فرما. مرزای شیعه منظورین امراض جسمی و روحی هممون و شفا و رحمت برما. خدا به حق امیر المؤمنین تا آخرین نفس به دست نورانی امام زمان روزی حلال به ما و رحمت برما. ثواب و رمع و بشارتی از این مجلس نزار انباد شیعه انباد این جمع و این بیت اونایی که برو مجالس اهل بیت خدمت کردند و الان زیر خاکن پدران و مادران ما اونایی که ما رو با اهل بیت آشنا کردند و الان دستشون از این مجالس کوتاه ثوابی از این مجلس به روحشون نزار فرما. خدایا این قلیل عرض ادب به امضای حضرت زهرا برسون به ولای امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.